الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این بحث ناقلیت و کاشفیت میشه گفت که تمام مطالب رو ذکر کردیم، تمام احتمالات و تمام اقوال بیان شد. حالا تحقیق در مسئله چیه؟ بله؟ حالا میگیم الان عرض کردیم، باز این فراموش نکنید، در دو مقام گفتیم باید بحث بشه. یک مقام روی قاعده است، قاعده یعنی با قطع نظر از روایات. ببینیم ما خودمون باشیم قاعده، قاعده که اینجا میگیم عموماتی که داریم، اوفو بالعقود، احل الله البیع، یا اون چی که حالا در کلمات مرحوم ناینی آمده بود، اون چی که در کلمات مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم اصفهانی، دیگران همه آمده بود. میخوایم بگیم علل قاعده این ما باشیم، این ضوابط اصلی که در باب معاملات داریم، اوفو بالعقود، احل الله البیع، آیا با وجود این ضوابط عامه، باز تکرار میکنم ضوابط عامه، کاری هنوز به روایات خاصه نداریم؟ چون چند تا روایت هست مشهور، از این روایات کاشفیت استفاده کردن که باید مورد بحث قرار بدیم. اما ما باشیم و قواعد اولیه، که منظور از قواعد اولیه همین ضوابط عامه است، آیا از این ضوابط عامه وارده در معاملات ما کاشفیت رو استفاده می کنیم یا ناقدیت رو؟ امام قدس سر رو در این کتاب البیع بعد از اینکه تمام استدلال کاشفی ها رو مورد مناقشه قرار دادن، بعد از اینکه کلام مرحوم رشدی و مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی و مرحوم ناینی و اهم از کشف حقیقی انقلابی و تقدیری و کشف حکمی شیخ و کشف حکمی ناینی و همه اینها رو امام مورد مناقشه قرار داده، نتیجه‌ای که میگیرن ناقلیته. میفرمان قاعده اقتضا میکند که اجازه ناقل است. عبارتی که ایشون دارن اینه: فتحصل من جمیع ما تقدم. و واقعا هر کسی این بحث امام رو در ناقلیت و کاشفیت ببینه، میبینه چقدر امام زحمت کشیده اینجا، چقدر به کلمات قوم مراجعه کرده. عرض کردم مثلا همین بحث کشف حکمی ناینی، من در کلمات مرحوم آقای خویی ندیدم اصلا، چطوریشون با اینکه ناینی استادشون بوده اما متعرض این مبنای استاد خودشون نشدن. در مصباح الفقهایی که یقینا نیست. خب اما امام ملاحظه کردید این نظریه ناینی رو نقل کرد، مورد ده اشکال قرار داد. خب این اجتهاد معناش همینه، یعنی این که آدم تا میتونه از اطراف مسئله، احتمالات در مسئله رو بررسی کنه و بعد به یک نظری برسه. همه اینا رو مورد بحث قرار داده. کشف حقیقی مشهوری رو مورد بحث قرار دادن، قائل به استحالت شدن. کشف حقیقی تقدیری که مرحوم رشدی گفت رضایت تقدیری کافیه، او رو مورد مناقشه قرار دادن. کشف حقیقی انقلابی که مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی قائل شدن مورد مناقشه قرار دادن. استدلالی که دیگران برای کاشفیت کرده بودن، همون ادله‌ای که در شروع بحث ما آمدیم گفتیم دو تا دلیل از مکاسب نقل کردیم برای کاشفی‌ها، اشکالاتی که برش وارد بود جواب دادیم، اما امام اشکالات رو قبول دارن و اون استدلالات رو ناتمام میدونن. و کشف حکمی شیخ رو هم باطل کردن، کشف حکمی ناعیدی رو هم باطل کردن. می فرماید فتحصل من جمیع ما تقدم ان النقل من زمان الاجازه. به یه وقتی اجازه آمد ناقلیت میاد، حالا نقل و انتقال بین مبیع و ثمن واقع میشه فی جمیع الجهات، هم در عینش هم در منافعش همش. تا قبل اجازه نه نقلی وجود داره نه اجازه، نه ملکیتی هست نه نقل و انتقال، هیچی. اجازه که میاد حالا بین ثمن و مثمن رد و بدل میشه. می فرماید نقل من زمان الاجازه لا مانع منه عقلا ولا عرفا ولا شرعا فان العقد المسببی باق عرفا. خب این عبارتی که امام دارن عقد مسببی باقیه، این عقد مسببی در مقابل چی آوردن؟ نه، این عقد مسببی احتراز از چیه؟ احسنتون. ببینید یه عقد انشایی داریم، انشاء العقد به تو اشترایی تو اونجا تمام شده، انشاء العقد تصرف پیدا کرده و منقضی شده تمام شده. اما عقد مسببی یعنی منشأ از این عقد، مسبب از این عقد که تملیک این مبیع به مشتری و تملک ثمن برای بایعه، بفرمان باق عرفا الی زمان الاجازه. عرف میگه این عقد مسببی تا زمان اجازه باقیه. و لحوقها بهی موجب لاتمامه. لحوق اجازه به عقد موجب اتمام عقده. خب و مضمونه لیس الا النقل، مضمون عقدم نقله. فیحصل ذلک بالاجازه من حینها. این نقل وقتی اجازه میاد از حین اجازه واقع میشه. بعد امتناع النقل من الاول، بعد از اینکه نقل از اول ممتنع حاصل بشه، همین که گفتیم امام کشف حقیقی مشهوری رو ممتنع میدونن، تأثیر المتأخر فی المتقدم را ممتنع میدونن. حتی فی باب الاجاره التي مضی مقدار من مدتها. ببینید اگر یادتون باشه ما وقتی نظریه مرحوم آخوند خراسانی رو در اینجا نقل میکردیم، آخوند میگفت اگر یک کسی خانه ای رو فضولتن اجاره داد، بعد از مثلا یک سال اجاره داد، بعد از دو ماه حالا مالک خانه متوجه شد کسی خانه رو اجاره داده، بنگاه خانه رو فضولتن اجاره داده، بعد از دو ماه آمد اجازه داد، آخوند میفرمود خب این اجازه نسبت به قبل باید اثر بکنه. اگر فرض کنیم مستأجر رفته این دو ماه رو نشسته، منفعتش مال خود مستأجره. یا در عقد موقت همینطور، دیگه مثالش روشن عرض نمی کنیم. امام قدس سر رو می فرمان ما قبول نداریم، حتی در باب اجاره، حتی در باب عقد موقت. اگر یه زنی رو فضولتن عقد موقت کسی کنند به نگاه فضولی به یک سال، حالا زن بعد از 11 ماه خبردار شد، آمد اجازه داد، این اجازه نسبت به گذشته اثری نداره. بله؟ نه، حالا مسئله فقیش حل بکنیم. عرض میکنم که خوب دقت کنید این بحث رو. این خب ببینید چقدر بحث ناقلیت و کاش میگن مهم، مشکل، مؤثر. در عمدتاً هم در همین مثال نکاح، خب حالا اگر اون مردی که بعد فضولی این زن در آمده در این مدت رفته وعد کرده، بعد اگر آمده گفته خب آقا اجازه کاشفه، بگیم بگیم این وعد وقتی درستی بوده، حلال بوده، خبر نداشته اصلا. بله خبر نداشته، خبر نداشته، را خبر نداشته، حالا عرضش از خودش رو تسلیم شیطان کرده، خبر نداشته، بعد فهمیده یه عرض فضولی هم خونده شده بوده. مثل این که فرض کنه حالا یه مردی اگر واقعا مسئله دون باشه، بلد باشه این عرض فضولی رو بخونه، بعد بگه اجازه شو من ازش بعدا میگیرم، این درخه راهش هم میده راه تحلیل فعلیت. خب حالا دقت کنید، خوب امروز ذهن شریفتون رو متمرکز کنید. ما الان شاید یه ما بیشتر داریم بحث ناقلیت و کاشفیت رو مطرح میکنیم، بیشتر از بله؟ نه ناقلیت و کاشفیت رو که امسال شروع کردیم آقای از پارسال شمسی، درسته. عرض میکنم که یعنی از قبل از عید مطرح بوده این بحث، و خب خدا رو شکر میکنیم بحث مفصلی هم شد. حالا امروز میخوام بگیم علل قاعده چی باید گفت. امام، داریم کلام امام تمام بکنیم، میفرماین که ففی مثل الاجاره و العقد المنقطع. پس تا اینجا امام میفرماین که قول به کشف تماما باطله، اجازه میاد ناقلیت منهین الاجازه رو میاره، یک اجازه موجب اتمام عقد، دو عقد مضمونش نقل، سه منتها نقل منهین الاجازه. بعد میفرمان ففی مثل الاجاره و العقد المنقطع اما ان یساعد العرف الشرع على التحليل بحسب الازمان و لازمه الصحه بالنسبه الى ما بقي من المده. بفرمایند نسبت به این دو مورد، اجاره عقد موقت، اجاره فضولی عقد موقت فضولی، اگر عرف تفکیک من حیث الازمان از جهت حلیت رو بپذیره، بگه خب آقا اشکالی نداره ولو عقد موقت بوده اما تا ماه 11 که خبر نداشته حرام، اما حالا که خبردار شد اجازه داد یه ماه حلال. بگیم اجاره تا حالا مالک اصلی خبردار نبوده، حالا که خبردار شد تا حالا استفاده از این خانه برای مستأجر حرام بوده اما از حالا به بعد حلال. میفرمان اگر عرف و شرع مساعدت بکنه اما ان یساعد، که لازمش است که بگیم نسبت به ما بقی از مدت صحیحه. اگر عرف قبول کرد، شرع هم قبول کرد، میگیم خب این زن در بقیه مدت برای این مرد حلاله، تا حالا حلال نبوده. رو مبنای امام اگر این مرد وعد کرده باشه این زن رو قبل از اجازه، مصداق زنا داره، حد زنا برداره جاری بشه. اما نسبت ما بقی حلال، این یک احتمال، اولا یا ساعدا، یا بگیم عرف و شرع در اجاره فضولی و عقد موقت فضولی تفکیک رو قبول نداره، یا از اول باید حلال باشه یا اصلا حلال نشه. تبعوض پیش نیاد دیگه. بله تفکیک و تبعوض پیش نیاد، یا از اول تماما حلال یا از اول تماما حرام. اگر مساعدت با این نکرد میفرماد فلابد من الحکم بالبطلان، باید بگیم مثلا این عقد به طور کلی باطله. خب حالا ببینید ما اینجا میخواییم به امام عرض کنیم رضوان الله تعالی علی و قدس سره، حالا تو پرانتزی رو عرض بکنم، دیروز یک مصاحبه ای داشتم راجع به شخصیت قرآنی امام. در اون مصاحبه مطلبی گفتم که واقعا از همین دیروز تا همین دو دارم فکر میکنم که ماها کجا هستیم و مثلا امام کجا بوده، ما در چه مرتبه هستیم و ایشون در چه مرتبه بوده. تو اون مصاحبه گفتم که یادم میاد در بحث آداب نماز امام یه آیه ای رو مورد بحث قرار میده، نکات خیلی لطیف و ظریفی رو از آیه استفاده میکنه و بیان میکنه، بعد در آخر می‌نویسن انقدر از این آیه نکته در ذهن من هست که اگر اونا رو بخوام بنویسم یک کتاب میشه. که این واقعا خیلی خوب اهل مبالغه و خدای نکرده کذب که نبوده، معلوم شد خیلی نکته در ذهنش بوده و واقعا شخصیت خیلی عجیبی بوده امام. حالا داریم در ایام خردادم به ارتحال امام بعدا میرسیم، من نکاتی رو خواهم گفت انشاءالله اگر زنده بودیم. واقعا شخصیت عجیبی بوده و حوزه ها نشناختن قدر امام رو. در همین مباحث اجتهادی با همین رو بگم، ولو ایداره کلام یا جرور کلام میشه اما مفید برای شما آقایون هست، رو روش اجتهادی امام خیلی دقت بکنید. شما ببینید در یه بحثی که خب زیادم مورد سوال واقع میشه مربوط به زنها که آیا بین زن سیده و غیر سیده از نظر یائسگی سن یائسگی فرق وجود داره یا نه، مشهور فقها میگن بله، میگن غیر سیده در 50 سالگی یائسه میشه، سیده در 60 سالگی. من همین اخیر داشتم این بحث رو روش کار میکردم، دیدم که خب حالا قطع نظر از نتیجه مسئله روش اجتهادی انسان وقتی برخی از روش ها رو میبینه، برخی از بزرگان نجف، ما در این بس روایات خمسین چند تا روایت صحیح داریم، روایات ستین به صورت مطلق چند تا روایت داریم، یه گروه سوم روایاتی داریم که تفصیل میده بین سید و غیر سید. اما این بزرگان نجف مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که حق بزرگی بر همه ما هم دارن، ایشون را داریم طلبیگی حرف میزنیم، روش اجتهادی رو بخوام عرض بکنم، ایشون با اون هنر اصولی که داره و با اون قدرت واقعا فوق‌العاده اصولی که داره تمام روایات از صحنه خارج میکنه و اثبات میکنه که ما دستمون از روایات کوتاه، بعد این علل قاعده بحث بکنیم. خب این یه روشه و علل قاعده قاعده چی اقتضا میکنه، یه راهی هم پی کردن که چقدر برای زنها مشکل شده منجر شده به احتیاط بین جمع بین تروک حائض و احکام مستحاضه. این یه روشه که خب عرض کردن در مورد خمسین سه تا روایت صحیحه داریم، یعنی روایتی که میگه زن به 50 سالگی که میرسه یائسه میشه مطلقا سید و غیر سید. در ستین دو تا روایت داریم که یکیش صحیح هست یکیش مرسله هست، میگه زن به 60 سالگی که رسید یائسه میشه چه سیده چه غیر سیده. در روایات گروه سوم البته اونجا غالبش روایات مرسله است، البته اما مرسلات ابن ابی عمیره، این که خب حالا رجال آقایونم قوی باشه که خب میدونید مرسلات سه نفر رو طائفه امامیه میگوین که مثل مسانیدشون میمونه، ابن ابی عمیر هست و صفوان هست و بزندی. خب اینا وجود داره. مجموعاً انسان یک علم اجمالی داره که بعضی از اینا رو لااقل امام معصوم فرموده، یک علم اجمالی وجود داره، یعنی تواتر اجمالی وجود داره اینجا، ولی میان تمام روایات رو با یک اشکالاتی البته از صحنه استدلال و اجتهاد خارج میکنه، میگن حالا قاعده چی میگه؟ بگم چرا قاعده. ولی امام رضوان الله تعالی علیه نه، همینجا روایات رو مورد بحث قرار میدن، مناقشه هم دارن در بعضی از روایات ستین. روایات ستین رو میگن به یه قرائنی ما میگیم که این یه اشتباهی شده، تصحیفی شده یا از نصاب یا از روات، ولی روش اجتهادیشون بازی روش دیگری هست. رو روش اجتهادی امام بیشتر کار کنید، واقعا در فقه باید از روش اجتهادی امام مقافل نباشیم. حالا کیفگان این دو تا مطلب دیگه بین الهلالین عرض کردیم. الان اینجا ما به امام میخوایم عرض بکنیم که خب این چه نتیجه ایشو شما گرفتیم؟ شما اگر قائل به ناقلیتی باید در همین عقد منقطع و در اجاره قائل به ناقلیت بشید، بگید بقیه مدت صحیحه. اما ان یساعد العرف او الشرع یعنی چی؟ شرع غیر از این بحث ناقلیت و کاشفیت که ما بحث دیگه نداریم، نه روایتی داریم، نه آیه‌ای داریم، نه قرینه خاصه‌ای داریم، همینه. شما اگه تکلیف این رو روشن کردید، قائل به ناقلیت شدید، باید فرض بقیه مدت این حلیت تصرف میاد، هم در اجاره هم در عقد موقت. اگر قائل به کاشفیت شدید، باید فرض از اول تصرفات صحیح بوده، از این دوال خارج نیست. این که اما ان یساعد العرف و شرع او لا یساعدا، این وجه فنی نداره. شما قائل به ناقلیت شدید، باید قائل بشید به این که بقیه مدت عرض میکنم که صحیحه. مثل مرحوم آخون میگه چون در اجاره و عقد منقطع نمیتونیم تفکیک کنیم، اینو قرینه میگیرن برای اینکه ما باید قائل به کاشفیت بشیم. خب شما اینو باید بیاید در اینجا جواب بدیم. اگر این رو نمیپذیرید ولی خب معذاری قائل به ناقلیت بشید، باید بفرمایید بقیه مدت درسته، عقد صحیحاً واقع شده، عقد اجاره، عقد منقطع، بعدم اون مالک یا این زن آمده اجازه داده، به چه دلیلی ما قائل به بطلان بشیم اینجا رأساً؟ تعلیقی که ما بر فرمایش امام داریم این است که لا وجه للقول بالبطلان رأساً. به ما اصلا این کلا میاد گون باشه. چرا؟ خب احتیاط یعنی چی؟ نه احتیاط، خب اگر این مرد در این مدت استفاده کرده، زن را آمده اجازه داده، احتیاط این است که بگیم زناست؟ باید باطل باید زنا باشه یا وقتی شبه باشه؟ ها چرا آخه؟ ما باید راه درست کنیم برای تصحیح عمل. شما بید در باب نماز لا یعید الفقیه از صلات داریم، که این لا یعید الفقیه از صلات غیر از قاعده چیه؟ غیر از قاعده لا تعاده، لا تعاد و صلات الا من خمس، یه قاعده ایه که ها صلات در کجاها باید اعاده بشه. اما یه چیز دیگه هم داریم اونجا، لا یعید الفقیه از صلات، یعنی فقیه نماز رو اعاده نمی کنه. یعنی بگه خب آقا من الان شک کردم، و فقیه اگر شک کرد حکم شک و بلده بر طبقش عمل میکنه. البته لا یعید اعاده از باب احتیاط و نمیدونم انسان بخواد وجبی نداره، اما بگه نه من باید اعاده کنم، و وقت ما تنقیه منات میکنیم، القاء خصوصیت میکنیم. فقیه تا بتواند اعمال مردم رو نباید محکوم به حرمت بکنه. اگر یک کسی یه فعلی انجام داده، این راه وجود داره برای حلیتش، راه وجود داره برای تصحیحش، باید این کار رو انجام بدیم. من باز یادم میاد که در زمان مرحوم والد ما، خب بعضی ها مراجعه می کردن می گفتن که آقا عقد موقتی بوده، بعد از عقد موقت یک حیل حده نگه داشته و بعد رفته ازدواج کرده، ولو مبنای خود ایشون حیزتان بود، مشهور هم میگن حیزتان، ولی ایشون می فرمود چون بعضی از آقایون ولو در میان قدما حیزه واحد هم کافی می دونن، تو این مسئله بگید حجتشون اون قرار بدن و عملشون صحیح باشه. بید فقیه تا بتونه باید راه پیدا کنه عمل مردم رو از حرمت خارج بکنه. چرا عرض تا حالا بوده اما تمام نبوده، از این اجازه تمام میشه، رو قول به ناقلیه، رو قول به ناقلیه از این اجازه تمام میشه. پس ببینید این نظر امام هست، اینم اشکالی که ما بر این فرمایش امام داریم که شما اصلا مسئله بطلان من رأسه رو چرا قائل میشید در اینجا، اصلا چرا احتمالش رو میدید؟ شما رو مبنای خودتون که قائل به ناقلیت هستید باید محکم بگید از این به بعد صحیح، از این به بعد حلیت هم میاد، اشکالی نداره. خب حالا خودمون چی اینجا باید بگیم؟ باز وقتی یه گذشت انشاءالله فردا تحقیق بگیم آقا یه دور من تقاضا میکنم، ولی میدونم گوش نمی کنید، اما حالا من عرض میکنم یه دور این بحث ناقلیت و کاشفیت رو ببینید، مبانی رو خودتونم یک نظری انشاءالله پیدا کنید. و صلی الله علیه و سلم.